دوازدهم بهمن ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حرکت خروجیه بود. تا حالا سه قول با قول مرحوم میرزا که اضافه کنیم میشه چهار قول. قول جناب میرزا که ابو هاشم هم همین قول رو دارد، از بعد ظاهرن معتزلی باشد، این است که خروج هم واجب است و هم حرام فعلی، هم حرام فعلی است هم واجب فعلی. این فرمایش میرزای قمی است.
سلام.
نقد جناب میرزام که واضحه. نقد جناب میرزا این است که طلب محال است، هم واجب باشد هم حرام فعلی. این تعلق طلب و ترک از حکیم به شیء واحد در آن واحد مستحیله، بیار و نیار میشه. بنابراین این نظر جناب میرزا و نقدش. فرمایش دوم مال جناب صاحب فصول بود که بحث کردیم، که جناب صاحب فصول میفرماید وجوبش فعلی است، حرکت خروجیه فعلا واجب است، اما حکم معصیت هم روش میاد به جهت نهی سابقی که نهی سابق ساقط شده است بالاضطرار. این فرمایش صاحب فصوله. این هم آقای آخوند نقد کردن که نقدش گذشت. بفرمایید که قول سوم فرمایش خود آقای آخوند بود. آقای آخوند فرمودند که حرکت خروجی یه وجوب عقلی دارد، چون اقل المحظورین اخف القبیحین، لکن حکم معصیت به جهت نهی سابقی که بالاضطرار ساقط شده است برش جاری میشه. این هم فرمایش آقای آخوند. اگر یادتون باشد ما بیان آقای آخوند رو پذیرفتیم با یه دستکاری، و اون دستکاری که در فرمایش آقای آخوند کردیم نهی رو گفتیم لازم نیست بگید ساقط شده است. نهی فعلی وجود دارد به جهت اینکه بفرمایید که امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، بنابراین نهی فعلی وجود دارد. و بفرمایید که بله وجوب عقلی هم هست، نه شرعی، وجوب عقلی هم هست بر خروج. پس ما هم فرمایش آقای آخوند رو با یک بله تغییر مختصری در فرمایششون قبول کرد. قول چهارم مال شیخ اعظم انصاری است. شیخ میفرمان نه، حرکت خروجیه فقط واجب است، اصلا نهی ندارد و حکم معصیت هم در موردش جاری نیست. چرا؟ چون داخل است در کبرای قاعده وجوب رد مال، که واجب است مال را به مالکش برگردونید و هیچ ارتباطی به قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ندارد. این هم فرمایش جناب شیخ اعظم انصار. خب اینا را مرور کردیم و قول مختارم عرض کردیم. اونی که امرو باید متعرضش بشیم فرمایش آقای نائینی است، مرحوم محقق نائینی مدافع از شیخ است. اینجا ایشون قول شیخ رو اختیار میکنه، میفرمایند ما هم طبعا لشیخ حرکت خروجیه را چه میدانیم؟ فقط واجب میدونیم، اونم واجب شرعی نه عقلی. بنابراین در خروج اصلا معصیتی نیست، اصلا نهی نیست، نه نهی فعلی نه نهی سابق، هیچ کدوم بهش تعلق نمیگیرد. اما واجب شرعی یعنی امر فعلی بهش تعلق میگیرد. فقط آقای نائینی میفرمان این فرمایش مختار مام هست. بعد میفرمایند که بله اگر حرکت خروجیه میرفت تحت کبرای قاعده عدم منافات امتناع بالاختیار للاختیار، توجه میفرمایید که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، میگن اگر حرکت خروجی میرفت تحت این کبرا، بله حق با آقای آخوند بود و ما باید طبعا لآقای آخوند میگفتیم حرکت خروجی وجوبش عقلی است، اما نهی سابق که بالاضطرار ساقط شده است، همون نهی سابق دلالت بر حرمتش میکنه. میفرمایند که اگر بره حرکت خروجی تحت کبرای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فرمایش آقای آخوند تمام میشه. اما اگر نرد تحت این کبرا و بیاد تحت عنوان قاعده چی؟ و بیاد تحت عنوان قاعده وجوب رد المال الى مالکه، اگر حرکت خروجیه بشود سقرای این قاعده وجوب رد المال الى مالکه، وقت فرمایش شیخ تمام می شود. و آقای نائینی می فرمایند تأمل و دقت که بشود معلوم می شود که ما نهنفی که حرکت خروجیه باشد داخل میشد تحت کبرای وجوب رد مال الی مالکه و بنابراین فرمایش شیخ تمام میشد. این اجمال بیان آقای نائینی. و اما تفصیل میفرمایند ما دو تا ادعا داریم، من آقای نائینی بر اثبات مطلبم دو ادعا دارم. ادعای اول این که حرکت خروجیه محکوم به حکم شرعی فعلی چی؟ حرکت خروجیه محکوم به حکم شرعی فعلی نیست. خب اجازه بده. و جاری می شود حکم معصیت برش بناءً بر این که داخل بشود حرکت خروجیه تحت کبرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اگر اینجور بشد. خب یعنی می خواد فرمایش آقای آخوند را منحصر کند به این قاعده، که اگر شما بپذیرید که حرکت خروجی صغرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار است، بله فرمایش آخوند درست میشه. اما اگر نپذیرفتید، ادعای دوم، اما اگر آمدید گفتید که نه، حرکت خروجی صغرای این کبرا نیست، بلکه صغرای کبرای وجوب رد المال الی مالکهی است. می‌فرماد اگر توانستیم این رو ثابت بکنیم، بنابراین حرکت خروجی فقط محکوم می‌شود به وجوب شرعی کما علیه شیخ الاعظم. یعنی دو تا ادعا چیه؟ می‌فرماد ما باید اول ادعای اول رو باطل کنیم، ثم ادعای خودمون رو ثابت کنیم دیگه. خب و اما می‌فرمایند که دعوای اول، می‌فرماند در دعوای اول کفایت می‌کند در اثباتش این که ما دو قول قبلی رو باطل کنیم. دو قول قبلی که باطل شد، فرمایش آقای آخوندم باطل می شود. دو قول قبل آقای آخوند، قول جناب میرزای قمی که میگه هم واجب فعلی است هم حرام فعلی، حرکت خروجی واجب و حرام، هر دو تاشم فعلی، هر دو تاشم شرعی. آقای ناینی اینو با یک کلمه باطل میکند، میفرماید اما حالا احتراماً جناب میرزا، اسم میرزا رو نمیارد در ابطال، میگه قول ابو هاشم، میگه قول ابو هاشم که البته اختیار میرزای قمی هم همینه، این باطله. چرا؟ چون طلب محاله، چون مستحیل است حکیمی که بله التفات به این استحاله دارد بگه بیار نیار، برو نرو، نمیشد که این استحاله دارد. توجه فرمودید. بعد میفرماید اما اگر کسی توهم کند که خطاب تحریمی، خطاب حرمت، اینجا خطاب بعثی نیست، چون صدور خطاب بعثی با وجوب بعثی با هم چه دارد؟ تنافی داره. به همین جهت خطاب نهی را شما خطاب تسجیلی بگیرید. خطاب تسجیلی که عقاب عبد بهش صحیح بشه، مثل اوامری که متوجه می شود به اوساط با علم الامر، به این که می داند اینا گوش نمی دن. مردی که عرق خوره تا لنگ زور خوابه، حالا هی شاره برای نماز صبح بگه اقم الصلات اقم الصلات اقم الصلات، این تا لنگ زور خوابه اقم الصلات خاصیت نداره. اوامر وقتی شاره میداند که کسی عاصی است و اطاعت نمی کند، بازم بهش امر بکند، خب این امر لغوه دیگه، چون امر جاییست که شما احتمال بعث میدید. وقتی احتمال بعثی ندارد، میدوند که این عاصی است، پس دیگه بفرمایید خطاب امر متوجه بهش بشد فایده ای نداره. و لذا میگن خطاب امر اینجا خطاب بفرمایید که بعثی نیست، خطاب تسجیلی است. خدا میخواد برای اینها مسجل کند که شما موظف بوده اید یه همچی کاری رو انجام بدهید، ترک کرده اید، پس عقاب دارید. یعنی در واقع اینجا خطاب فقط میشد مصحح عقاب، به جهت تصحیح عقاب آمده است، ولی خدا میدوند که اینا چی؟ بعثی پیدا نمی کنند، نمیرن که نماز بخونن، اما خطاب بهشون میکند که فردای قیامت عقابشون صحیح باشه. الا فردای قیامت میگفتن خدایا تو که اصلا به ما خطاب نکردی، که اصلا ما را داخل در اسادتان نیست، که اصلا خطاب متوجه ما نکردی، خب میخواستی بگوی بهمون ما میکردی. در جا میفهمون به جهت تثبیت عقابشون بهشون خطاب متوجه میشن، به این خطاب میگن خطاب تسجیلی. خیلی خوب. و لذا بفرمایید که اگر کسی در ما نحن فیه بیاد بگد آقا خطابی که ما اینجا داریم این خطاب نهی، خطاب نهی فعلی بعثی نیست، خطاب نهی تسجیلی است، به جهت این بار است که مصحح عقاب باشن، که بد وقت تو داری خارج میشی بدون عقاب داری، چون همین خروج دم قصف است. آقای نائینی میفرمایند که اصلا رد میکنن این توهم رو، میفرمایند که خطاب تسجیلی هم نمیتوند باشه. چرا؟ به جهت اینکه عبد میتواند مستحق عقاب باشد با قطع نظر از این خطاب تسجیلی. پس وقتی عبد میتواند استحقاق عقاب داشته باشد بدون این خطاب تسجیلی، پس فایده این خطاب تسجیلی چیه؟ هیچ. این در فرضی که عبد میتواند استحقاق عقوبت داشته باشد. و اگر عبد مستحق عقوبت نباشد، مثلا خوابش برده یه روز صبح، بنابراین این خطاب تسجیلی هم فایده ای ندارد. چرا؟ به جهت این است که عبد قدرت بر امتثال ندارد، خوابه. توجه فرموده؟ اگر بخواهد این خطاب تسجیلی برای او عقاب درست بکند، این میشد که مولا عبد عاجز از امتثالش رو عقاب کند، و این قوی هست که مولا عبدی رو که عاجز بر امتثال است بخواد عقاب کند. این نکته اول. پس میگن اصلا ما این خطاب تسجیلی رو که آقایون فرمودن ما که نفهمیدیم یعنی چی. اگر عقاب بدون خطاب تسجیلی صحیح هست، پس خطاب تسجیلی میخواید چی کار؟ اگر عقاب بدون خطاب تسجیلی بفرمایید که صحیح نباشد، خطاب تسجیلی خاصیتی ندارد، نمیتوند مصحح عقاب باشد. چرا؟ به جهت اینکه اگر به وسیله خطاب تسجیلی شارع بخواهد عقاب بکند، این میشد عبدی را که قدرت بر امتثال ندارد عقاب کردن، و عبدی که قدرت بر امتثال ندارد نمیشه عقابش کرد. این اولا.
آقای نائینی در صورت مثلا حرفی گفته که این شخص مثلا چه خواب باشه، ولی اون شخصی که آسی هست اصلا مثلا بلند نمیشه، مثلا اصیان نمیشه، مثلا احکام شرعی انجام نمیده، در اون صورت مثلا چه حرفی آقای نائینی مورد نداره؟
حالا اجازه بدین فرمایشات آقای نائینی رو گوش بدیم ببینیم چی میفرماین، بعد اگه من قبول کردم فرمایشات را، اون وقت شما بر بنده خورده بگیرید. حالا بذارید تقریر داریم میکنیم بیان آقای نائینی رو. تقریرم از رو اجود دارم میکنم دیگه، اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 186 به بعد. بعد میفرمایند اما اگر بیای شما قیاس، اصلا قیاس ما نحن فیه به داستان خطاب اسات با علم به اینکه اینا آسیان و امر رو گوش نمی‌کنن، می‌فرمایند این قیاس اصلا فی غیر محله هست. همینو می‌خواستین شما بگم؟ خودش گفت صبر کنید. می‌فرمان ما نحن فیه رو که حرکت خروجی است، شما بیای مقایسه کنی با اوساط آسیانی که حرف مولا رو گوش نمی کنن. خب چرا این قیاس در غیر محلشه؟ می فرماید به خاطر اینکه خطابی که متوجه به آسیانه، این خطاب خطاب حقیقی است. شارع به آسیان میگه سله، به اونم میگه حجه، به اونم میگه زکه. توجه میفرمایید؟ صوم، همه اوامر به اونم شامل میشه و خطاب آسی هم خطاب حقیقی است. مثل خطابی که متوجه به بقیه میشن. خدا به همه خطاب کرده، از جمله به اوساط هم خطاب میکنه. خیلی خوب. چرا؟ به خاطر اینکه معتبر نیست در اینکه بعث یا زجر حقیقی صحیح باشد الا امکان انبعاث و انزجار. توجه می‌فرمایید؟ لازم نیست که شما بدونید این وقتی بهش میگون ببینید واعظ بر منبر میگد که اتقوا الله، خیلی خوب، مردم را از جهنم میترساند، به بهشت ترغیب میکند. خب شما بگون از این مردم 99 درصدشون اعتنایی نمیکنن، بگه نگم 100 درصد، لیکن وضع صحیحه. چرا؟ به جهت اینکه امکان انبعاث وجود دارد یا نه. نمیگم در خارج تحقق پیدا میکنه. آیا یکی از اینا میتواند در بین این جمعیت یکیشون از جهنم بترسد، دست بردارد از کاراش، یکیشون ترغیب به بهش بشه؟ امکان انبعاث که هست، ولی هیچ کدوم منبعث نشه، هیچ کدوم منزجر نشه. پس مصحح انبعاث و انزجار بعث و زجر فعلی نیست که شما بنده خدا تا حرف شما رو میشنود بدود به سمت اون فعل در بعثش و در زجرش تا شما گفتی نکن دیگه نرد سراغش. نه، این نیست. تو موارد خود من و شما هم همین جور هست. یه امر شما میکنید کسی گوش نمیتونید، چکار میتونید بکنید؟ هیچ. اما امکان گوش کردنش هست. توجه میکنید؟ بنابراین در صحت بعث و زجر حقیقی لازم نیست شما کسی داشته باشید که بله بلند شاره میگد بفرمایید که سل صلات اللیل. خب رسیدیم لا سمح الله به زمانی که همه خوابیدن، یک نفر نماز شب نخوند، این امر لغو میشه؟ نه. چرا؟ چون امکان دارد یکی از اینا، امکان عقلی دارد یه شب یکیشون بلند شد وضو بگیرد نماز شب بخونه، همون بسه. توجه کردی؟ همون کفایت میکنه. بنابراین بله در بس و زجر حقیقی صحتش کافیست به امکان انبعاث و انزجار از مکلف در خارج. آقای نایی نمی فرمان این داستان در مورد اوساط وجود داره. آسی ولو حرف گوش نمی ده، اما امکان حرف گوش کردن رو داره یا نداره؟ داره، می تونه حرف گوش کنه، خارجن گوش نمی کنه، اما امکان عقلی حرف گوش کردن که اوامر مولا رو گوش بدن نواهی رو ترک بکنه داره. بنابراین خطاب رو بهش متوجه کردن صحیح. احتیاج نداریم خطاب رو بیاریم خطاب تسجیلیش کنیم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این که مخاطب قرار بگیرد وجود دارد و مخاطب قرار می‌گیرد به امر حقیقی، به نهی حقیقی، نه به خطاب تسجیلی که فرمودن. اما ما نحن فیه نمی‌شد. اما ما نحن فیه، آقای ناینی میفرماد چه جوری میخواد بهش نهی تعلق بگیره در حالی که این اضطرار دارد، مجبور است که خارج بشه. خب این قول اول. تا اینجا قول اول رو رد کرد، اون توهم رو هم جواب داد. بعد میان سر فرمایش صاحب فصول. خب فرمایش صاحب فصوله که خدا آقای آخوندم رد کرد، گفت که چه جوری میشد که بله امر و نهی به شیء واحد تعلق بگیره. آقای ناینی هم تقریبا همین بیان رو دارن، البته به بیان دیگر. میفرمایند اما فرمایش صاحب فصول چه بود؟ این که حرکت خروجیه وجوب فعلی دارد، لکن حکم معصیت بهش تعلق میگیرد به جهت نهی سابقی که نهی سابق ساقط شده است به الاضطرار. خیلی خوب میفرماید صاحب فصول که آقای ناینی میفرماید این باطله. فرمایش صاحب فصول چه باطلش میکنه؟ میفرماید دو تا حکم به فعل واحد نمیتواند که تعلق پیدا بکنه، ولو زمان دو حکم مختلف باشه. توجه میفرمایید؟ یعنی زمان ایجاب با زمان حرمت ولو مختلف باشد، اما فعل یکیست، به این فعل واحد دو حکم نمیتواند در دو زمان تعلق پیدا کند. چرا؟ میفرماد چون قصه استحاله منوط به زمان واحد حکم نیست، استحاله منوط است به زمان صدور فعل. توجه میکنه؟ الان ببینید، الان که عبد میخواد اطاعت کنه، فرض کنید گفته اشرب شای روزی که روز پنجشنبه، روز جمعه گفته لا تشرب شای. داستان زمان اطاعت و امتثال فعل روز شنبه است، امروز. الان من که میخوام چای بخورم کدوم یکی از اینا رو اطاعت کنم؟ اشرب شای را اطاعت کنم یا لا تشرب شای؟ توجه میکنم؟ میگه دو تا آیناینی ها میفرماید زمان وجوب و زمان تحریم دو تا بشد استحاله رو بر نمیدارد، چون قصه برمیگردد به زمان صدور فعل. الان که من میخوام این چای رو بخورم کدوم رو باید اطاعت کنم؟ اشرب شای بخورم یا لا تشرب شای نخورم؟ بنابراین در زمان صدور فعل مکلف گرفتار استحاله میشد، چیکار کند؟ و میگه ملاک در استحاله اینه که در زمان صدور فعل مکلف بیچاره کدومو اطاعت کنه، و نه اینکه زمان ملاک در استحاله اینه که زمان ایجاب و تحریم واحد باشن، که بگن خب پنجشنبه گفته بخور بنوش، جمعه گفته ننوش، بنابراین استحاله ای نیست. میگه چطور استحاله ای نیست؟ الان پنجشنبه گفته بنوش، جمعه گفته ننوش، من میخوام شنبه، بالاخره من شنبه میخوام چای بخورم، بخورم یا نخورم؟ خب استحاله وجود دارد دیگه. تعجبم. بنابراین میفرماید آقای ناینی به جناب صاحب فصول، آقای صاحب فصول الان حرکت خروجیه رو میخواد انجام بده، الان این حرکت خروجیه مصداق واجب است یا مصداق حرام؟ الان که خارج میشد حرکت خروجیه رو دارد انجام میده، پاش ثواب مینویسن یا پاش گناه مینویسن؟ مصداق واجب باشه خب باید برای ثواب بنویسن، مصداق حرام باشه باید پاش گناه بنویسن، و نمیتوند مصداق هر دو باشه. ولی میگه معصیته، نهی ساقط، مثل آقای آخون میگه نهی ساقط میشد اما معصیته فعلیست چون ملاک نهی باقیست. در جمعه فهمون اما نهی فعلی به الاضطرار ساقطه. آقای آخوندم همینو میگفت، میفرمود نهی فعلی به الاضطرار ساقطه اما ملاکش باقی است. و آقای آخون در رفع از اشکال، صاحب فصول میگه امر شرعی هم داره؟ آیا آخون میگه نه امر شرعی نداره، امر عقلیه. ترجمه میکنم؟ خب اینم پس نقدی که ایشون میکنن بر صاحب فصول. ثم میان سر داستان آقای آخوند، میگن و اما فرمایش آقای آخوند. البته یه اشکال دیگه هم میکنن که مالک بفرمایید که بحث مکاسبه، اونو دیگه صرف نظر میکنن. بعد میان سر داستان آقای آخوند، میفرمایند که خیلی خوب، حالا ببینیم. پس اون اقوال رد شد، حالا قول میرزا رد کرد، قول صاحب فصولم رد کرد، حالا بیام سر قول آقای آخوند. اگر قول آقای آخوندم زمین بزند و رد کنه، دیگه قول شیخ ثابت است. میفرماید که قول آقای آخوندم مبتنی بر این است که حرکت خروجیه بشود سقرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اگر حرکت خروجیه بشود سقرای اون کبرا، میگه فرمایش آقای آخوند تمام است، میگه من ناینی هم قبول میکنم. اما اگر حرکت خروجیه سقرای کبرای الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار نشود، فرمایش آقای آخوندم بر باد می رود. بعد می فرماید من 4 دلیل برای شما میارم که حرکت خروجیه مصداق کبرای و سقرای کبرای الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار نیست. 4 دلیل. دلیلاشو گوش بده. دلیل اول میفرماد مورد قاعده، مورد قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، مورد قاعده جایی است که خارج از قدرت مکلف باشد. همچی که از بالا خودش انداخت پایین بین زمین و آسمون، شما بهش بگون که لا تلقو ایدیکم الی التهلکه، دیگه فایده نداره. دیگه بین زمین و آسمان این دیگه میافتد رو زمین، دیگه قدرت ندارد که شما بهش بگوی لا تهلکو، لا تلقو و ایدیکو، این خلاص شد. توجه فرمودید؟ مورد قاعده جایی است که خارج از قدرت مکلف باشد. مثل این که وسط زمین و آسمان شما میخوایی نهیش کنی، خب این نهی شما صحیحه؟ نهی لا تلقو صحیحه. چرا؟ به جهت این که از اول میتونست خودشو پایین اندازه، اون وقتی که چرا خودتو انداختی پایین؟ تجربه همون این امتناع که شما نمیتونید بهش خطاب کنید، این به جهت این است که الان دیگه امکان نداره، اما از اول میتونست خودشو پایین اندازه. تجربه الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. پس اون موقع مورد قاعده جایی است که خارج از قدرت مکلفه، دیگه مکلف قدرت بر بازگشت ندارد بین آسمان و زمینه. یا اون باقی که مثال زدیم روز محرم از اون رفته توش، میدونه اگر رفت تو این باغ لاتا روزشو به خوردش میدن. توجه میکنی؟ خب آیا رفتن به این باغ حرامه؟ بله. آیا این افطار باش حرامه؟ بله حرامه. ولو رفت تو باغ دیگه کاری نمیتوند بکند، دست پاشو بگیرن و میزننش و چه میکنن زوری بخورد، اما میتونست از اول نره. خب چه رفتی تو این باغ؟ نمیرفتی. خیلی خوب، پس مورد قاعده جاییست میگه که الان دیگه قدرت بر ترک ندارن، رفته تو باغ دیگه به خوردش میدن. از طبقه دهم پریده پایین، دیگه تا رها شد دیگه نمیتوند برگرده. این مورد قاعده است. این فرماد مالی ما که اینجوری نی؟ حرکت خروجی حرکت ارادیه است. چرا؟ رفت در عرض غیب. حالا میگه چرا قارج شد میشیند. حرکت خروجیه که حرکتی نیست که اختیار برش نداشته باشد که. مثل این نیست که از بالا که پرید بین زمین و آسمان که نیست. مثل رفتن تو اون باغ نیست. نه. حرکت خروجی یا حرکت ارادی است. بخواد خارج میشه. نخواد میشینه میگه بابا ولش کن. درسته؟ پس حرکت خروجی ارادی است، پس نمیتونه تحت اون کبرا باشه. این نکته یه اول.
حالا اینم چاره نداره دیگه، بخواد خودش نجات بده.
اشکالی نداره، اما حرکت خروجی ارادی است. مثل اون نیست که خودش رها کرده. اون لام و حاله میاد. اما این حرکت خروجی میگه آقا ما خارج نمیشیم، همجا میشینیم ببینیم چی تو میشه. توجه میفهم حرکت خروجی ارادی بارده اون دیگه. ولذا شما بهش میگون میگه شار میگه بد نگفت لا تلقو انفسکم الا تهلکه. ولی بله دیگه میگیره دش. اگر وسطی را به شما جواب داد آخه من که نمیتونم کاری دیگه بکنم، فرض کن مردی که مخواست قدر نندازی پایین زمه، ترجمه شما قاعده رو براش میخونید. میفرماد بله صرف وجود قسم. شما اگر گفتید آقا به یه چیز که اضطرار دارد و اون اضطرار به این است که لا محاله زمان خروج قاسبه، صدق میکند که قاسبه، چون اینم تصرفه در ملک غیره دیگه. میفرماد بله صرف وجود قصد به مقدار زمان خروج این یه امر ضروری است و این دیگه تحت قدرت مکلف نیست، چون نمیتوند اون موقعی که تصمیم گرفت خارج بشه پرواز کند تو هوا، که لا محاله باید بیاد حرکت خروجیه رو انجام بده. ما دامی که در عرض غیر است قصد تحقق دارد. بله این وجود دارد و بفرمایید این صرف الوجود قصد به مقدار زمان خروج یه امر ضروری است و تحت اختیار مکلف نیست. اما این غیر اون بحثه که دیگه قدرت که شما بگوی حرکت خروجیه یک حرکتی است که خارج از قدرت مکلف است و خودش تصمیم گرفت خارج بشه و حرکت خروجیه یک حرکت ارادی است. این نکته اول. پس نمیتوند صغرای کبرای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار باشه. نکته دوم این که مورد قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جایی است که ملاک حکم ثابت باشد در عمل مطلقا. میخواد شما مقدمه رو ایجاد بکنید، میخواد مقدمه رو ایجاد نکنید. یعنی لا تلقوا به ایدیکم الاتهلکه. درست شد؟ حالا میخوان این نهی ثابت است. میخواد شما برین بالای یک ساختمان 10 طبقه خودشو بندازد پا. این ایجاد مقدمه است. درسته؟ میخواد نه حالش ندارد برد بفرمایید که بالای ساختمان 10 طبقه، یه جوری دیگه خودشو میخواد راحت کنه. خیلی خوب فرقی نمی کند شما مقدمه را ایجاد بکنید یا مقدمه را ایجاد نکنید، اونی که ملاک حکم است تو این است که تو خودت از بین ببری. این ثابت است مطلقا و این ملاک حکمه و شارع ازش نهی کرده. حالا مقدمه ساختمان 10 طبقه رو شما ایجاد بکن یا نکن، فرقی درش نداره. درست شد؟ پس این مقدمات در این قاعده تأثیری ندارد. ملاک جاریست، میخواد این مقدمات باشد میخواد نه. حالا ساختمان 10 طبقه نرفته، بفرمایید رگاشو زده، رگاشو نزده، قرص خورده، قرص نخورده، سم خورده و بقیهش بفرمایید. خیلی خوب، اشکالی نداره. پس حکم ثابته، یعنی یه مقدمه خاص نیست، میخواد این مقدمه خاص موجود بشود میخواد نشد، حکم ثابت است مطلقا و ملاک حکم کاری به مقدمات ندارد. آقای ناینی میفهمون اما ما نحنفی اینجور نیست. حرکت خروجیه تمامیت ملاک در خروج جایی است که شما چه شده باشی؟ داخل شده باشی؟ بدون این مقدمه دخول خروج چی؟ معنا ندارد، ملاک هم ندارد. اونجا قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار مقدمه خاصی نداشت. به ای نحو کان الغاء نفس فی تهلک صادق باشد نهی میگیره دیش. اما ما نحنو فی اینجور نیست، اینجور نیست که به ای نحو کان خروج بر شما واجب باشد. خروج وقتی واجب است که شما مقدمش را اتیان کرده باشی. مقدمش چیه؟ دخوله. در عرض غیر داخل شده باشی، حالا که در عرض غیر داخل شده ای خروج معنا پیدا میکنه. اما یکی از اول داخل نشدی که میتوند به شما بگه خارج شو، اصلا خروج معنا ندارد. توجه میفهمون. بنابراین تمامیت ملاک خروج این است و جز این نیست، در جاییست فقط که شما داخل شده باشی و بدون دخول خروج واجد هیچ گونه ملاکی نیست. اصلا معنی ندارد خروج، هنو داخل نشده میگه برو بیرون، ما که تو نرفتیم که بریم بیرون. دلیل سوم،
بله
خروج معنا دارد اما معصیتی نکرده چون به اختیار داخل نشده، طوفان بردسش یا راه گم کرده مثلا، به اختیار نبود. نکته سوم، دلیل سوم، مورد قاعده الاختیار و الامتناع و بالاختیار لا یناف الاختیار جاییست که وجود مقدمه موجب بشود برای قدرت مکلف به اون شی و در نتیجه امتناعش ناشیست از عدم المقدمه. شما میتونی روزه دو بگیری؟ بله. اما روزد را رفتی تو اون باغ و در نتیجه روزه شما رو به خوردت دادن، یعنی پس مورد قاعده جاییست که وجود مقدمه موجب بشود که فرد مکلف قدرت پیدا کند بر اون شی و امتناعش ناشی میشد از عدم مقدمه. میفرماد آقای ناینی ما نحنفی عکس اینه، به خاطر اینکه وجود دخول که مقدمه هست موجب اضطراره به خروجه. توجه فرموده؟ تا داخل نشود، تا مقدمه را اتیان نکند، اونجا مقدمه را اتیان میکند، اون وقت قدرت پیدا میکند بر این که چی؟ ببینید مثال برای شما بزنم. لا تلقوا انفسکم الی التهلکه، مقدمه رو اتیان میکند، این نهی رو میتوند گوش بده. مقدمش چیه؟ مقدمش این است که خودش از طبقه دهم پرت نمیکنه. درست شد؟ وقتی پرت نکرد نهی لا تلقو رو گوش کرده. خیلی خوب. وقتی رگش رو نزد، سم رو نخورد، قرص رو نخورد، نهی رو گوش کرده است. پس اطاعت این نهی منوط به ایناست. توجه می فرمایید؟ و اگر این مقدمه را آورد، اگر خودش را انداخت، دیگه نهی را زیر پا گذاشته. خیلی خوب. میگه ما نهنفی عکس اینه. اینجا اونجا مقدمه را نباید بیارد تا بتوند نهی را گوش بده. خودشا نندازد پای تا نهی لا تلقو را اطاعت کرده باشه. اینجا عکسشه. اینجا اگر بخواهد خارج بشود میبایست مقدمه دخول را اتیان بکند. اگر مقدمه دخول را اتیان نکند، وجود دخول که مقدمه هست باید باشد تا اضطراره به خروج پیدا بکنه. پس ببینید این از ناحیه مقدمه هم اینا عکس هم میشن. میگه پس این نمیتوند مصداق اون کبرا باشه، چون از ناحیه مقدمه اینا با هم تنافی دارن. اونجا نباید خودش رو بندازد پای تا خطاب نهی رو بتوند اطاعت کند. اینجا اگر خطاب خروج رو بخواد اطاعت کند، باید داخل بشه تا صدق کند اخرج، و الا تا داخل نشده که صدق خروج نمی کند که. اینم تفاوت سوم. تفاوت چهارم این که مفروض این است که خروج اینجا لازمه ی عقلیست. چون آقای آخوند همینو فرمودن دیگه، فرمودن حرکت خروج یه حکم عقله. عقل میگد بدبخت بیچاره، حالا که غصب کردی اقل المحذورین رو اطاعت کن. درسته، این فرمایش آقای آخوند ما هم قبول کردیم. این حرکت خروجیه میگه حالا که حکم عقلیست، لازمه یه عقله، وقتی که اینجور شد دیگه حکم عقل که روش آمد دیگه نمیتوند برد صغرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بشه. چرا؟ به خاطری که وقتی حکم عقل روش اومد دیگه نمیتوند خطاب شرعی بهش تعلق بگیره. حکم عقل روش اومد، خطاب شرعی میخواد چیکارش کنه؟
شادی میشه.
دیگه خطاب شرعی به ما هو خطاب شرعیون بعد حکم عقلی بی‌معناست. شما یا آقای آخوند گفتی حکم عقل اومد روش، خیلی خوب. وقتی حکم عقل آمد روش بگوی خیلی خوب، حالا میریم سر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بنابراین حکم شرعی نهیم روش میاریم. میگه آقا وقتی حکم عقل آمد شما و این لازمه عقلی شد، خروج لازمه عقلی شد، چیزی که لازمه عقلی بشد دیگه نه خطاب شرعی بهش تعلق میگیرد و نه حتی خطاب عقلی. خطاب عقلی هم نمیشد بهش تعلق بگیرد. چرا؟ چون این لازمه عقلی است. توجه فرمودید؟ و بنابراین نمیتوند خطاب شرعی بهش تعلق بگیرد و نه خطاب عقلی. خطاب عقلی او خطابیست که شما میگون چی؟ میگون کلما حکم به العقل حکم به الشرع. دیگه این خطاب عقلی هم بهش متوجه نمیشد. چرا؟ چون لازمه عقلیست. وقتی لازمه عقلی شد، خروج لازمه عقلی شد برای دخول و عقل میگه اخرج، این لازمه عقلی را دیگه نه خطاب شرعی دارد میتوند بهش تعلق بگیرد و نه اون حکم عقلی که بعد از اون شما میگوی حکم شرعی ازش ناشی میشن. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، هیچ کدوم بهش تعلق نمیگیره. میگه با این چهار تا اشکال که بر این قاعده کردیم و معلوم شد ما نحن فیه، سقرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمیتوند بشه. میگه وقتی نتونه سقرای این قاعده شه، فرمایش آقای آخوندم بر باد رفت، میمونیم ما و فرمایش شیخ اعظم انصاری که فرمود وجوب شرعی دارد حرکت خروجیه، فقط وجوب شرعی. و آقای ناینی میفرمان این فرمایش شیخ صحیحه و ما نحن فیه کبرای، ما نحن فیه صغرای قاعده وجوب رد المال الی مالکهی هست. ما یه قاعده ای داریم بنابر فرمایش آقای ناینی به نام وجوب رد المال الی مالکهی. الان تو رفتی زمینی مردم رو غصب کرده، میگه چی؟ اخرج. این قاعده میگه این مال رو باید تحویل چه بدهی؟ مالکش بدهی. و این خروج مصداق وجوب رد المال الی مالکهی هست. وقتی این خروج مصداق این قاعده است، پس تنها حکمی که روش میاد حکم چیه؟ وجوب شرعی است. فقط وجوب شرعی بهش تعلق میگیره. لذا آقای ناینی فرمایش شیخ رو تقریر کرده و تبیین کرده و به این صورت اختیار میکنه. آیا فرمایشات آقای ناینی تمام است یا نه؟ انشالله فردا. و صلی الله علیه و محمد.
سخیه داشتن رو گفتن.